بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ 28/2/1395.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما بقية الله في الأرضين رواهنا فدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در محمد ابن احمد النهدی بود که در سند کافی واقع شده. این شخص گفتیم یک توثیق داره که ابن مسعود توثیق فرموده، البته در کامل و زیارات هم موجوده، حالا اون یا دلیل است یا معید است، ولی در مقابل این توثیق نجاشی فرموده مستربان و ابن غزائری نقل شده که فرموده ضعیفان. آیا این توثیق با اون دو مطلب معارضه می کنن و در نتیجه مجهول الحال میشه ایشون، و یا اینکه راهی برای این اثبات توثیق ایشون وجود داره؟ گفتیم ابتداعا یک اشکال در خود مقتضی است که اصلا توثیقی برای ایشون هست یا نیست، و گفتیم درست از این نسخ متداوله توثیق درش هست در کشی از ابن مسعود، اما نقل ابن داوود در دو جا که در کتاب رجالش نقل کرده ثقتون نداره و از این جهت مردد میشه نسخه کشی در اینکه واجد ثقتون هست یا اینکه نیست. دو راه حل برش ذکر کردیم. راه همتن ولی این بود که دوران هم بین زیاده و نقیصه هست و بنابر اصالت و عدم زیاده اثبات میشه که وثاقت وجود داره. اینو اشکال کردیم کبرویه.
ابن داوود بار دومش
ثقتون میگه؟ نه. و اما راه دیگر این بود که بگیم اطمینان به وجود این داریم به خاطر تفرد ابن داوود در عدم ذکر و وجودش در نسخ موجوده و ناقلین از ناقلین غیر واحدی از ناقلین. اینجا البته دیروزی که از دوستان ما دو مورد که آدرس دادیم از کتاب رجال احمد ابن داوود، دو مورد رو آدرس دادیم دیروز. یکی صفحه 162 بود که ایشون اونجا فرموده بود محمد ابن احمد ابن خاقان النهدی ابو جعفر القلانسی کش کوفیان خیر و غز ضعیفون، بعد فرمود و سیعتی به زعفا. در زعفا هم در صفحه 243 فرمود حمدان ابو جعفر غز ضعیفون، که اونجا فقط ضعیفان حرف همون که دو نحویه ابن غزائریش. ولی یکی از دوستان دیروز فرمودن که در جای دیگر داره ثقتون و اون صفحه 268 رقم 420 هست در همون بخش ضعفا. 268 و 269 اونجا میگه که محمد ابن احمد ابن خاقان النهدی و هو حمدان القلانسی جش مضطربان کش فقیران ثقتان خیران. منتها این ثقتان رو گذاشته توی کروشه در اینجا و این توی کروشه گذاشتن یعنی یه نسخه است، بنابراین سه جا ایشون نقل کرده متعرض حال ایشون شده. یکی در قسم اول که کسانی باشه هستن که قسم اول کسانی باشه هستن که در بارشون توثیق وارد شده یا مدحی در بارشون وارد شده، اونجا گفته، ولی همونجا هم گفته سیعتی در ضعفا، ضعفاش هم به خاطر همون ضعیفان. خب اون چه که تناسب داره با اینکه در ضعفا بگه اینه که همون ضعیفانش رو نقل کنه دیگه، اما ثقتون که دیگه تناسب با اونجا داره و اونجا نقل کرده. حالا علایاله این در کروشه گذاشته ثقتون، این ثقتون اینجا در کروشه است، این یعنی نسخه است این چنین. خب حالا این پس اصابت نیست که ایشون نقل کرده، ولیکن همین که یک جاش یک نسخه از ابن داوود داره اینم تأیید میکنه اون مطلبی رو که گفتیم، اطمینان به وجود ثقتون در کلام کشی هستش، به خاطر اینکه حتی خود ابن داوودم الان یه نسخه‌ای بالاخره از ابن داوود در یه جای خودش هم ممکنه بگیم این ثقتون رو داره. خب پس مقتضی تمامه، یعنی انشاءالله، یعنی بگیم توثیقی برای ایشون هست و این توثیق هم مؤید میشه به همون کلمه خیرونی که ایشون داره یا خیرونی که داره، اگرچه در خیرون اشکال کردیم و ثابت نیست که برای ما خیرونه یا خیرونه. و اما اون دوتا جرحی که درباره ایشون هست، اما تضعیف ابن غزائری که گفته ضعیفون، محقق خویی اشکال کردن که خب این کتاب ثابت نیست انتصابش به ابن غزائری که علامه ازش نقل میکنه یا ابن داوود ازش نقل میکنه، انتصابش ثابت نیست، بنابراین این جرح ثابت نیست، معارضه با توثیق نمیکنه. این مطلب محل اشکال هست فرمایشه ایشون به این که اخبار علامه و ابن داوود و قبل از این دو بزرگوار استادشون مرحوم ابن طاووس در کتاب حل الاشکال که از این ابن غزائری نقل میکنه، خب اینها نقلشون محتمل الحس و الحدس به طور جزم دارن از این کتاب نقل میکنن و نقلی هم نیستش که مجرد نقل باشه، بلکه اعتماد میکنن برش، به خاطر اینکه همون که دیروز خوندیم فرمود من در این شخص توقف میکنم لقول حاضرین شیخین، که یکی از شیخین کی بود؟ ابن غزائری بود، یکیش هم ابن مسعود بود. پس بنابراین این حاضرین شیخین بنابراین اعتماد داره میکنه و معارضه میاندازه، موجب توقفش میشه. و چون اینا همونطور که بارها گفتیم در اعصاری در عصری میزیستن که در اون اعصار هنوز قرائن و شواهد متوفر بوده و ما مثل زمان شیخ طوسی نبوده، یه خورده کم رنگ‌تر شده بوده، ولی هنوز خیلی از قرائن و شواهد وجود داشته در اعصار اینها، که عرض کردم کتاب سعد و سعود ابن طاووس که استاد این دو بزرگوار هست که الانم هست، کتاب قطوریست، کتابای زیادی که خدمت ایشون بوده و ایشون گلچین کرده از هر کدوم یه فرازی رو نقل کرد و زمانهای بعد از این بزرگواران و همون قبل همون حوالی زمان این بزرگواران اون زمانهاییست که متوفر بوده هنوز قرائن و شواهد و خطوط علما و امثال اینا هنوز وجود داشته. حالا مقداری از خطوط علما الحمدلله هنوز وجود داره، مثل خط شیخ طوسی الان وجود داره و بعضی از خطوط قدمای اصحاب، بنابراین خبرشون میشه محتمل الاستقلال هست. و این که طریقی ذکر نفرمودن این بزرگواران، الان ما طریقی بر اونا سراغ نداریم، ذکر نفرمودن، این دلیل بر عدم وجود طریق بر اونا نمیشه. شاید قرائن دیگری ممکنه معنن نباشه، اما به قرائن و شواهد دیگر مثل خطوط علما و امثال ذلک از که اونها هم حسیست البته، ولی نقل معنن نیست. به خصوص کتاب هم ثابت میکنه، چون هرچی ما اینو میگیم این کتابی که الان موجوده عرض میکنه، ما هرچی نقل میکنن ابن داوود و علامه و ابن طاووس اونا رو میگیم معتبره. و البته این کتابی هم که الان چاپ شده که متاسفانه من تو ذهنم هست که قبلا خریده بودم این کتاب رو، ولی امروز هرچی نگاه کردم نبود تو کتابا. این اخیراً هم چاپ شده. این ظاهراً این همین هست که اینجا ذکر شد، در این بزرگان ذکر کرده. و مؤید این مطلب که این کتاب همون کتابه و این نقلا درسته اینه که در موارد عدیده حدود 20 مورد عصب النحو نجاشی از ابن غزائری، از ابن غزائری مطلب نقل میکنه، یا بیشه یک مورد مطلب نقل میکنه که این دوتا رفیق بودن با هم دیگه، ابن غزائری و نجاشی، اینا با هم دوست بودن، رفیق بودن و استاد واحد مثلا داشتن. همه اون مطالبی که ایشون ازش نقل میکنه در همین کتاب موجوده. اون مطالبی که ایشون نجاشی در رجالش یا فهرستش از ابن غزائری نقل میکنه، این مطالب همش در این کتاب موجوده. خب این از یه طرف که ما اینو میبینیم موجوده، بعضی اصلا به همین بسنده میکنم، میگه همین دلیل بسه از کتاب دیگه، این روش عقلایی همینه. مثلا شما یه رساله رو میخواید ببینید مال آقای بروجردی هست یا نه، 7-8 تا فتوای خاصه ایشونو که مثلا ایشون فقط این فتوا رو داشته، یه رساله ای اسم ایشون هم روش ننوشته، یا فقط نوشته حاج آقا حسین، شما نمیدونید حاج آقا حسین بروجردی یا حاج آقا حسین قمی. اگه دیدید اون 7-8 تا فتوای خاصه ایشون تو این کتابه، جذب بدم میکنید که این کتاب همونه دیگه. اینجا هم وقتی که ما میبینیم که مطالبی که نجاشی از ابن غزائری نقل میکنه در این همین کتابی که الان دست ما هست و همین کتابی که این بزرگان مثل ابن داوود و علامه و ابن طاووس دارن ازش نقل میکنن وجود داره، خب آدم ولی آدم شکاک و وسواس نباشه ما میگوییم همونه دیگه. حالا مضافم به این، حالا ما اینو دلیل قرار نمیدیم ترسن، ولی میگیم که چیه؟ میگیم با نقل اونا و جزم اونها به نقل و اسناد اونا این کتاب را، این سه نفر اسناد دارن میدن و این شاهد هم در کنارش وجود داره، بنابراین این که ما بگیم این کتاب و این نقل ها تمام نیست و از ابن غزائری نیست، اینا تمام نیست. و اما اون شد
کل غزائری در نجاشی نقل نکرده، بعضیش نقل
میگم که 21 موردی که نکنه وجود داره اینجا. اگه این کتاب کتاب ایشون نبود، مختلف بود، یهو تصادفاً اتفاق اون 23 تا اینجا بوده، اینا یه احتمالات غیر عقلاییه دیگه. وقتی 23 و 21 موردی که مطلب نقل در این کتاب موجوده، در نقل اینها از این کتاب موجوده،
یه قسمتی از اون کتاب نزد نجاشی بوده بقیه‌اش هم
متفرقه، نه یه جا مثلا در صفحه اول باشه، مطالب متفرقه، یکیش اولشه که وسطش که آخرشه، یکی این طرفه که، نه اینکه مثلا بگیم که بله چند صفحه اولش همه اینا تو چند صفحه اولشه، مطالب که توی متفرق تو این کتاب موجوده، همه اونا که داره ایشون نقل میکنه. خب این پس از راه محتمل رسو بر حدس بودن و متعیدن به این قرینه عرض میکنیم که این ما حجت داریم برای اینکه این کتاب مال ابن غزائری هم و استناد میتونیم بکنیم بهش برای مطالب ابن غزائری. خب اگه این گفتیم مسئله مشکل میشه دیگه، پس یه تضعیفی داریم از ابن غزائری، داریم یه ضعیفو. آیا راه دیگری داریم؟ خب اینجا راههایی وجود داره که در بحث ابن غزائری مطرح هست. یکی از اون مطالبی گفته میشه راجع به ابن غزائری اینه که ایشون آدم متعادلی در تضعیف نبود و قل شخصی که از تضعیف ایشون جان به در برده باشه، فلذا خیلی ها رو خیلی کرد که از آن دیگه توصیف کردن ایشون اونا رو جرح میکنه. یه آدم سختگیر عجیبی طور نسبت بدن، یعنی اینجور آدمی بود مثل بعضی ها که در مثلا در اجتهاد بعضی خیلی سخت گیرن که به این زودی اصلا عقیده به کسی ندارن، من هی نفی اجتهاد میکنه، نفی اجتهاد برخلاف بعضی ها که نه، مرحوم عبدالی می فرمودن که امام در درس اصول، با اینکه درس خیلی شلوغی بود، من بچه بودم با ایشون می رفتم درس مثل سلماسی پر بود تو پله ها می شست. یه روز فرمود من همه شما رو یا اکثر شما رو مجتهد بودم، شما گفتن یک نشاطی در همه پیدا شد. خب حالا یک کسی هم بگه نه اصلا تو حوزه قوم یکی هم معلومی پیدا بشه مجتهد، بعضی هم اینجوری هم یکی از کسایی که تقریبا سختی بود خودش عرفان الاستاد، بعضی مسلمات من میگفت نه یه مسئله هم نمیتونستم با. خب سختگیری بعضی ها اینجور هم دیگه. خب اینجور آدم که خیلی سختگیرن نفیه، این که نفیه اجداد برای انسان حجت نمیشه. و قلاب این آدمی که خروج از اعتدال و تعارف داره در تشخیص موضوعات، یه سختگیری های ویژه داره. میگن ابن غزالی مثلا اینجوری بود، فلزا خیلی از کسان رو که حتی بعضی گفتن این احتمال دادن این کتاب موضوع عامه باشه که به اسم یه شیعه نوشتن تا این ضربه رو بزنن به رجال شیعه، به علمای بزرگ شیعه. فلزا از این جهت خدشه میکنن در این کتاب، میگن از بس توش تضعیف از عجب افراد حد زدن اونا که این مالی که از مخالفین شیعه و اعداء شیعه است، به نام یکی از بزرگان شیعه کتابو نوشته، اسم اون رو گذاشته روش تا بگه ببین خودشون دارن اینا رو تضعیف میکنن. خب این حرف درست نیست البته که بگیم به هم قرانی کنیم، ولی اینجور مطلبی راجع به ابن غزالی گفته میشه. ولیکن حق اینه که این مطلب ثابت نیست، بلکه خلافش لعله ثابت باشه. و همین رجال که در از کلیاتون فی علم رجال در حوزه خونده میشه که آیت الله سبحانی نوشتن در بحث ابن غزالی، ایشون اینا رو مطرح کرد. و همطور که ایشون اونجا جواب فرموده از این، اتفاقا ما کسانی رو میبینیم که قمیون تضعیف کردن و ایشون توصیف میکن. بله ایشون یه خورده معیارش ممکنه با دیگران فرق بکنه، خب بین شیخ و نجاشی هم اختلاف، گاهی اون توصیف میکنه اون جرح میکنه یا بالعکس، اما اینجور نیست. و گاهی شخصی یه خصوصیاتی در نظرش هست در وساقت، خب به خاطر اینجوری نیستش که بگیم که نه از اعتدال خارجه، نه گاهی یه کسی اطلاعات بیشتری داره و در اثر این هستش که مواردی حرف دیگران رو قبول نداره، بعضی مشهورها رو قبول نداره. پس بنابراین این مطلب مطلبی نیستش که بتونیم بگیم به اون شاهد این که ما جایی رو میبینیم که دیگران تضعیف کردن، اینشون همونها رو داره تعدیل میکنه، بسیاری از قومیگیم رو تعدیل کرده که دیگران تضعیف کرده.
خیلی
جا حرفای
مشهور رو قبول نمیکنه یا حالا یه مواردی چندی؟
نه جاهای
واقعا اگه متنافق باشه یا باید تو تضعیف و تو
نه خروج از متعارف این نیست، به جوری بگیم خروج از متعارف و بگیم یه آدم مثلا غیره. اشکال دیگری که کردن راجع به ایشون اینه که ایشون حرفاش اجتهادی نه حسی، بنابراین نمیشه حجت نیست برای دیگه. من بگم تقلید ازش بکن و بگیم تقلید در علم رجال اشکال نداره، این خودش یک مسئله چیست که بگیم ما که الان دور افتاده از زمان اون رجالیون هستیم و جاهلیم نسبت به احوال روات و اونا عالمان، ما تقلید میکنیم. وقتی گفت ثقتون ما تقلید میکنیم، گفت ضعیفان تقلید میکنیم، بقیه کاراشو اجتهاد میکنیم، میشه یه اجتهاد ممزوج از تقلید و اجتهاد. مثل الان تو دنیا هم همینجوره دیگه، یه پزشک در این که تشخیص این که مثلا این اورش بالاست بالا نگذاره به یک پزشکی که مال آزمایشگاه هست اعتماد میکنه، اون میگه بدون. یا خیلی از دکترهایی که فوق تخصص هنوچی هستن یه دکتر دیگه معمولی تری او معاینات رو میکنه، چه میکنه، نتایج رو مینویسه، این رو نتایج اون تصمیم گیری میکنه دیگه، خودش نمیاد نبض رو بگیره و فشار رو بگیره و چه بکنه و بعد علائم و خصوصیات و خودش بیاد سوال بکنه و اینا، نه، یه دکتر دیگه اینا رو سوال میکنه، تشخیص میده و گزارش میده، اون به اون اعتماد میکنه. الان تو عالم اینجوری نیستش که متخصصین فنون مختلف در همه چیزی که نیاز دارن برای یه کار خودشون در همه اون اجتهاد بکنن، نه، بخش هایشو به دیگران اعتماد میکنن، اونا رو میگیرن، بعد خودشون در اون قسمت دیگه اجتهاد میکنن. حالا ما همینجور میگه آه این تو فقه و تو اصول و توی تفریع فروع بر اصول خیلی ورزیده است، اگه مقدماتی میخواد رجالش و اینا رو همون میپرسه، لغتش رو از اون میپرسه، رجالش رو از این میپرسه، بعد حدیث رو میگه این حدیث بر اساس اون تقلید من معتبر سندش، دلال این الفاظ معناش به خاطر قول اون لغویین اینه، خودمان نمیدونم اونا دارن میگن اینه، اینا رو میگیره، بعد خودش محاسبه میکنه، فتوا رو استخراج میکنه و نظر شارع رو استخراج میکنه. خب این اشکالی نداره، برای این محل کلام این مطلب که آیا اینجور اجتهادی درسته یا درست نیست. بعضی گفتن بالمره درست نیست، بعضی گفتن چرا درست است بالمره، یعنی حتی دیگران هم از این آدم میتونن تقلید بکنن، و قول متوسط قول محقق خوبی است که فرموده که برای خودش خوبه اما دیگه دیگران ازش تقلید نمیتونن بکنن، که این در عربه هست که آیا در اصول الفقه میشه تقلید کرد یا نه، در ذیل این مسئله این مسائل بیان شد. خب اما اگر گفتیم که نه ما تقلید نمیتونیم بکنیم، یا نمیخوایم تقلید بکنیم، یا تقلید از میت جایز مثلا نیست، اینا مال قرون سابقه هستن، تقلید جایز نباشه، گفتن اشکال ایشون اینه که این حرفاش حدسیه، اجتهادیه و شهادت حدسی و اجتهادی که حجت نیست در اینجا. اینم نظریه خود آیت الله سبحانی دامزلله که ایشون اینجور اشکالی به ابن غزالی داره، که ایشون همچه آدمی. اینم خب به خدمت شما عرض شد که کلام ایشونو که من دیدم، حالا فعلا زیادم فرصت نبود که من دقت کافی در کلام ایشون بکنم، ولی که من فرق بین او و بین نجاشی، یه چند جای شما دیدید اشتهاد که خب نجاشی هم هست، ولی ظاهر حال اینا معاصرند و رفیقند و همشاگردی دست ها هستند، و احتمال حسیت در اینا مثل همونطور که در نجاشی هست در ایشون هم هست، همونطور که در شیخ طوسی هست، اینا قریب الاصلند دیگه و حتی معاصرند، بنابراین فرقی از این جهت ما بین ایشون و اون نمیدیم. بله یه جاهایی استنباط کرده، کمون که شیخ طوسی هم اینجا خود محقق خویی میفرماد در بعضی از جاها میفرماد که شیخ طوسی از فلان جای مطلب رو استنباط کرده. خب این چند مورد انحلال پیدا میکنه، علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه، بقیه موارد به ظهور حالش باقی میمونه. بنابراین این هم که ما بخوایم بگیم به خاطر این رد کنیم فرمایشات جناب ابن غزالی رو مشکل. اصلا ندونیم هم میگیم به درد مثلا نمیخوره، فکیفه که بدونیم. مطلب دیگری که آخرین مطلبی است که الان من عرض میکنم اینجا، که این خودش احتیاج داره یه میر مطالعه وسیع بفرمایید، در این تابستان و موقع تعطیلی وقتهای خوبی است برای اینجور کارا، که خیلی اینا ریزکاری داره، مطالعات تو وسیعی میطلبه که کلمات تتبع بشه، هر بازی رو رو بشه. و اون این است که من دیدم که پشت اینجا نوشتم که فائدتون یظهر من کلامه فی مسعدت ابن صدقه ان ذکره شخصا فی قسم ضعفا لا یدل علی کونه غیر متحرز عن الکذب بل یمکن ان یکون لعدل مذهبه فراجع صفحه 188. رقم 1554 صفحه 188 رقم 1554 مسعدت ابن صدقه العبدی ابو محمد و قیل ابو بشر قاف میم و قال الفشی بطریون و سیعتی فز و افعال ظالم، یعنی به خاطر همی کسی گفته بدتری ما تو ضعف و ذکرش میکنه. پس ضعیفان حتما معنیش نیست که طبق این رجال و رجالیم که یعنی متعرض عن الکذب نیست، دروغگوه. ممکن معنی ضعیفان این باشه که یعنی عامیه، بتریه. بتری عبارتا از اونایی که خلافت این مثل عامه هستن، اما یه حرفی میزنن میگن اینا با موافقت امیرالمومنین بود، والا خلیفه بالاصاله امیرالمومنینه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بله این قبول داریم، این حرف امامیه رو قبول داریم، ولی خود امیرالمومنین موافقت کردن که اونا باشه، پس اونا دیگه خلافتشون غاصبانه نیست. اینا روشون میگن بطریه. خب که اینا بطریه اون باید بشون بود خدمت شما ارسالت که چون خیلی تهمتی به امیرالمومنین میزنن، امیرالمومنین که اینقدر ناله میکنه دست اینا. خب به خدمت شما ارسالت که این حرفی که من میخوام بزنم اینه که اگه ما توصیق داریم، توصیق معناش چیه؟ حتما معناش اینه که این متعرض عن الکذب، دروغ نمیگه، باید توصیق معنا نمیگه. و این که موثق میشه اعتماد کرد به حرفش، یعنی حافظش و نام سهو و نسیانش خارج از متعارف نیست، این اون حرف رو میزن. این که میگه ضعیفون الان لاید و لالال خواست، ممکن مذهبش رو اشکال ده، ممکن یه جهت دیگر رو اشکال ده. و این مطلب خیلی مطلبیست که اگر پا بگیره خیلی معضلات رو حل میکنه تو رجال. خیلی جا ما توصیق داریم میگیم یا عارض و تضعیف کی، همه اونجا ها مگر قرینه برخلاف باشه. اگه این حرف رو بزنیم که این تضعیف اعمه، پس تضعیف مضعف معارضه نمی کند با توصیق موثق، کما این که حالا شاهدش یک شاهدش همین بود که گفتیم در ابن داوود میگه من در ضعفا ذکرش میکنم لذالک، به خاطر همین که کشی گفته بطریون من در ضعفا ذکرش میکنم. حالا این یه بحث مفصلی رو میطلبه که شما دنبال کنید این بحث رو که ضعیفان های من در عبارت وحید بهبهانی، منبول از وحید بهبهانی در فواید حائریه، ایشون هم دیدم که فرموده است به این که ضعیفانی که رجالیون میگن فقط وجهش این نیست که دروغ میگه، ممکنه گاهی به خاطر مذهبش باشه، گاهی ممکنه به خاطر این باشه که سلامت حفظش کمه ولو راستگوه، تعمد در کذب نداره، چندین وجه ذکر میکنه ایشون برای این که میگن ضعیفان و شواهدی مثلا میاره کجا 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 گفتن ضعیفان، به حالی که مثلا از نظر راستگویی راستگو هستش، به جهات دیگه گفته شده ضعیف. علمان ضعیفان رو ایشون هم میفرماید تو رجال گفته میشود، معناش این نیست. خب اگر ما اینو بگیم، پس بنابراین میتونیم از فرمایش ابن غزائری تخلص بجویم، بگیم شو تضعیف کرده، این تضعیف عام، این تضعیفیست که لا یدلو علا این که ایشون ثقه نیست، اما اون که توصیق میکنه میخواد بگه این ثقه هستش، بنابراین با هم دیگه معارضه نمی کنن. بله اگر کسی بگوید کما قد قیل که ثقتون معناش این است که امامی هم هست، مذهبش درسته، این با این که میگه ضعیفان جور در نمیاد اگر بخواد ضعیفان از راه مذهبش باشه، مگر اینکه ضعیفان اینجا رو بگیم نه باز به مذهب کار نداره، جهات دیگری رو مثلا در نظر داره. ولی ضعیفان معناش این نیستش، ببخشید ثقتون معناش این نیستش که امامیست، چون بسیاری از فتحیون نمچین چی گفتن ثقت، تصریح کردن ثقتون ولیکن مذهبش اشکال نیست. تو خود نجاشی نگاه کنید، تو بله در عده یه مطلبی شیخ طوسی داره که آیت الله زنجانی حفظه الله و سلمه، ایشون سابقا اشکال میکردن که از این عبارت ایشون ممکنه استفاده کنیم که شیخ که میگه فلان ثقتون یعنی امامی هم هست. وقت این اساس این بود که یک اشکال ایشون میکردن به این که شیخ فرموده این ثلاثه بزنطی و ابن ابی عمر و صحوان لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقه. خب یکی از اشکالات اینه که این موارد نقض داره که از آدم های غیر ثقه نقض کرد. ایشون میفرمودن که روی این مبنا موارد نقض خیلی زیاد میشه، چون افرادی هم که دربارشون گفته شده است ثقتون ولی فتحی هستن، ناووسی هستن، چه هستن که اینام نقل میکنن، اینا مثلا اینا مورد نقض واقع میشه رو حرف شیخ طوسی و پسسر رو. حالا علایالن ممکنه یه جایی در یه کلامی یه قرینه‌ای پیدا کنیم که اون آقا که داره میگه ثقتون، ولی ثقتون که علل معمول در رجال شیخ نجاشی اینا گفته میشه، اینا معناش این نیستش که امامی است.
ثقتون حتی اگر خاطر
مذهب هم باشه، اما باید شرط لازمش اون در احتراز از کذبه. حالا ممکن شرط
کافی
ندونم
به علاوه
مذهب
هم بدونم، ولی اگر اون تذبیبات به مذهب بخوره سقه،
یعنی
یه
مقداری با هم
ناخوانی
بده، نه کلن
ناخوانی
بده
کنه.
بله درسته، ناخوانی بده یعنی تون انحلال میشه در کنده. وقتی میگه سقتون یعنی متعرضان علی الکذب، امامیان اینا انحلال میشه. خب نسبت به امامیانش با هم میشه، ولی نسبت به ثقتانش باقی مونه، یعنی نسبت به متعرضان علی الکذبش باقی مونه. بنابراین ما از اشکال تعارض با کلام نجاشی با کلام ابن غزالی اینجوری ممکنه تخلص بکنه.
خب ضعیف هم نمیدونیم
که نمیدونیم همین که نمیدونیم پس حجت باقی همین دیگه، اون با این معارضه نمیکنه دیگه.
یکی از اوناست دیگه، یا امامی بودن رو داره
ساقت. خب یه چی داره مثلا بگه اثر شهری بر ما نداره، معارضه نمی کنه وساقتش اثر شهری، ولی اون که حال اون باشه، اونا که بر ما اثری نداره از این حیث معارضه نمی کنه.
بقا دلیل ضعیف این باید
که ادامه کلام فرمه یرمی همه زعفا از این باقی نه یرمی همه زعفا. و اما به خدمت شما عرض شد که مضطربانی که نجاشی فرموده از اون محقق خویی چجور تخلص جستن، ایشون فرمود این مضطربان معناش چیه؟ معناش اینه که فإن الاضطراب فی الحدیث لا ينافی فساقت الراوی، اذا الاضطراب به معنا عدم الاستقامه فی نقل الحدیث و کما انه یروی عن الثقه یروی عن غیره. این فرمایشی است که ایشون میفرماید. عرض میکنم به این که عبارت نجاشی این نیست که مضطربان فی الحدیث، یک مضطربان خودش مضطربه، نه مضطربان فی الحدیث. و این اولا، ثانیا مضطربان فی الحدیث اینجوری که ایشون معنا میکنه معنا کنه، یعنی گاهی از ثقه نقل کنه گاهی هم غیر ثقه نقل کنه. خیلی اینجور پر و چرا راجع به این فقط چند تا گفتم مضطربان فی الحدیث پره، کسی که از حسقه نقل میکنن غیر سقه هم نقل میکنن این ولا همه اینا باید بگن مضطربان فی الحدیث. پس بعید مضطربان فی الحدیث معناش این باشه، علاوه بر اینکه اینجا عرض کردیم مضطربان فی الحدیث هم نگفته به مضطربان. مضطربان محتمل است که معناش این باشه که یعنی یه مبنای مشخصی تو مباحث نداره، گاهی رو میگه میگه یه حجت، گاهی یه حجت نیست، گاهی میگه اینجوری، گاهی میگه اونجوری.
مبانی حدیثی ضعیفه.
بله
حدیثی.
آره مبانی حدیثی ضعیف یا مبانی فقه اصولی ضعیفه، یعنی مستقر نیست، گاهی اینجور میگه گاهی اونجور میگه، استراب داره، اما دروغگو نیست، توصیقش میکنم نه دروغ نمیگه، تا حرف امانت داره، اما خودش اضطراب داره، یعنی یه مبنای مشخصی نداره، گاه اینجور میگه گاه اونجور میگه. کمی که در باره بعضی روایات در باره امامتشون هست که اینا مضطرب بودن، گاهی قائل میشدن، گاهی شک دیده بهشون میمد، گاهی اینطور میگفتن، گاهی اونطور میگفتن. خب یه اسرایی هم بوده که واقعا برای بعضی که خیلی قوی احتجاج نبودن، واقعا همه اینا که واقفی شدن یا کیسانی شدن یا فتحی شدن یا فلان شدن، اینا اومدشون که مذهب ساختن اونا بره، ولی خیلی ها اینا نه، اینا گیر میکردن، یعنی اونا یه استدلال های میکردن که شبهه ایجاد میکرد تو اذهان، ظاهر و یه چیزهایی داشت آدم هایم که اونجور قوت در استدلال نداشتن، اینا گیر میفتدن. الان همین امروز هم همینجوره، خیلی از این آدم هایی که به این چیزهای انحرافی میشن اینجور که بدذات و بدجنس و اینا باشن، اینا قوت ندارن، یه استدلال هایم از اونا میشنن، مخالطاتی میشنن، به مواقع خلل واقف نمیتونن بشن، ذهنشون نمیرسه، اینا تو به چیز میافتن. خب این به خدمت شما عرض شود که همین برای ما کفایت میکنه که بالاخره مضطربان فی الحدیث یعنی چی؟ یعنی اونی که آقای خودی میفرماد، یعنی که من عرض میکنم یا یه احتمال دیگر، بالاخره تو مضطربان فی الحدیث نیفتاده به طور مستقیم، یعنی به طوری که ما احراز بکنیم که یعنی ثقلیست. این یه عنوانیست که یا معناش اونه یا مجمل است، مردد است مراد از اون چیز، پس بنابراین با اون توصیف تعارض نمی کنم. فتح السلام ما ذکرنا که بناء بر وساقت این جناب محمد بن احمد النهدی لا یخلو من قوه. خب بعد ایشون چه گفت؟ رفعه سند رو دیگه ذکر نکرده، رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، یعنی اینا گفت سندش یا گفته و اینا دیگه حال نداشتن بقیهش ذکر کنن، گفته او سند رو رسوم به ابی عبدالله، رفعه الی ابی عبدالله. یکی از توجیهاتش هم یعنی اون گفت، اما مثلا حالا چند تا واسطه بود، حالا اینا دیگه میخوان ملخص کنن کلامو، میگن سند و رسون تا ابی عبدالله علیه السلام، ولی اینا برای ما ذکر نمی کن. خب اینجا یه نوع ارسال دیگه، بلا مرفوعه، یه نوع مرسل است که کلمه رفعه درش به کار برده شده، از این جهت گفته میشه مرفوعه، بلا مرسل، همون مرسل. آیا ما برای این راه حلی داریم؟ فقط یک راه حل وجود داره برای اینکه از این ارسال تخلص کنیم، غیر از اون راه حل عامی که حالا بعدن راجع به کافی ما عرض میکنیم، و اون اینه که کشی، ببخشید ابن داوود در رجالش میگه کشی ایشون رو کش فوق من خاصت الخاصه بودیم، این جناب محمد بن احمد بن خاقان النهدی من خاصت الخاصه، از او خاصای خاصه ها بود، یعنی جز اخواس ائمه علیهم السلام، خب یه عده خواص ائمه، این از اون خاص خاصا بود دیگه، خیلی ارتباط و خصوصیتش به امام علیه السلام. اجمعت صحابه على تصحیح ما یصح عنه و الاقرار له بالفقه فی آخرین. خب پس بنابراین این جزء کیا فرموده که ایشون نقل میکنه که کشی ایشون رو جزء اصحاب اجماع شمرده، که اصحاب اجماع اونایی هستن که اجماع تدوز، حالا اینجا میگه اجماع صحابه على تصحیح ما یصح عنه، بنابراین که ما اجماع الاصابه یا صحابه على تقوی این نقل ما اینجور معنا کنیم که عده اینجور معنا میکنن مثل صاحب جواهر لاله، که یعنی سند اگه تا اینا درست بود دیگه بقیهش رو نمیخواد ببینی، اجماع داریم که این دیگه درسته، یا اون حدیثی که اینا نقل میکنن درسته. خب عده بزرگان نظرشون اینه، معلوم میشه سید منال استاد آقای فانی هم قدس سر و فانی اصفهانی هم نظرش همین بود، از معاصری یک کتاب رجال مختصری همشون دارن اونجا همین مطلب رو دارن، که معنای عبارت اینه، فرضای راه حل بود تا اگر تا رسید تا اصحاب اجماع سند تمام بود و ثابت شد که این اصحاب اجماع گفته این حرف رو، دیگه به بعدش لازم نگاه کنید، شبه قزل جوشن هم باشه که اشکال نداره، چون اجماع داریم که این حرف درسته. خب اینجا از این راه میتونیم مطلب درست. خب این مطلب دو تا اشکال داره. یکی این که معنای همین کلمه رو بگم، این مطلب در اون اجماعت الاصابه معناش این نیست. این از ذره کبروی که خود این یکی از کارهای تابستان شما میتونه باشه که اینا کار کنه، چون اینا کلیدای فقاهت دیگه، اینا خیلی به درد میخوره تو فقه. دو آقای خوی اینجا کار کردم، مثلا خیلی عجیبه این چیزی که ابن داوود نسبت به کشتی داده. ان نسبت عبدهی من اصحاب الاجماع الالکشی غریبم فان الکشی لم یذکر احدا من اصحاب الاجماع من تأخر عن الرضا علیه السلام. هیچ کسی جز اون 18 نفر که از امام رضا متأخر از حضرت رضا سلام الله علیه باشه ذکر نکرده، اینا که مال بعدن. بعد یه مضافن الان ما فی کلمت صحابه بدل العصابه، آخه اجمعت صحابه، صحابه اینجی ایراغا پیغمبر. اینم ایشون میفرماد خودش فیه شیء اون که صحابه چه که ایشون گفته. اینم به خدمت شما عرض کنم از اون جاهاییست که این نسخه که ما داریم و آدرس هایم که ایشون نه اصابه است دیگه، اونجا که صحابه نیست، ایشون میفرماید که اجمعت اونی که من حالا اگر حالا اینو میخواد فردا بگم میتازم دیگه تو پیداش کنم طول بکشه و صلی الله علیه.